جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این جعبه شماره 33 است که میشنوید. عنوان این جعبه ثریا، قسمت 4.
از آن زمان که آرزو تو نقشی از سراب شد، تمام جستجوی دل سال بی جواب شد، نرفت کام تشنی به جستجوی چشم ما، خطوط نقش زندگی چو نقشی براب شد. چه سینه سوز آها که خفته بر لبان ما، هزار گفتنی به لب اسیر پیچ و تاب شد. نه شور عارفانی نه ذوق شاعرانی، قرار عاشقانم شتاب در شتاب شد. نه فرصت شکایتی نه قصه و روایتی، تمام جلوه های جان چو آرزو به خواب شد. نگاه منتظر به در نشست و عام شد به سر، نیامده به خود دیگر که دوره شباب شد.
این چهارمین و آخرین قسمت از قصه زندگی ثریا اسفندیاری، دومین همسر محمد رضا شاهه که به ماجرای زندگی او پس از جدایی از شاه تا زمان مرگش مربوط میشه. ماجرا تا اونجا پیش رفت که در اسفند 1337 و وقتی که ثریا در آلمان بود، حکم طلاق به صورت غیابی به دستش میرسه و او هم سند طلاق رو امضا میکنه و همه چیز تموم میشه. حالا باید ببینیم بعد از اون ماجرا چه اتفاقهایی میفته. اما پیش از اون من یک توضیحی درباره حامی مالی این قسمت بدم. در این قسمت دیدی شهر در کنار جعبه ایستاده. احتمالاً برای شما هم پیش اومده که قصد خرید کالایی رو داشتید ولی مجبور بودید ماه به ماه پول رو پول بذارید که تازه اگه قیمتش بالا نره بتونید اونو بخرید. فروشگاه اقساطی دیجی شهر دقیقاً همین مشکل رو برطرف میکنه. شما میتونید از فروشگاه دیجی شهر تا سقف 200 میلیون تومان وام خرید کالا بگیرید و بعد تو سایتشون هر کالایی که دوست دارید، مثل انواع گوشی، طلا، موتورسیکلت، لوازم خانگی و خلاصه هر چیزی که میخواید رو قسطی بخرید. تازه میتونید اقساط دیجی شهر رو تو 60 ماه یا همون 5 سال تسویه کنید. علاوه بر همه اینها، برای دریافت وام دیجی شهر نیاز به هیچ پیش پرداختی نیست. خلاصه با 200 میلیون وام کالا و باز پرداخت 60 ماهه دیجی شهر، دست خالی از این فروشگاه بیرون نمیرید. لینک وبسایتشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم و همین الان میتونید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ثبت درخواست وامتون به سایتشون سر بزنید. اسپانسر این اپیزود دیجی شهر. و حالا ادامه ماجرا. اونهایی که توی زندگیشون تجربه جدایی دارن میدونن که زندگی بعد از جدایی شکل و شمایلی کاملا متفاوت از زندگی پیش از اون داره، مخصوصا برای اون طرفی که استقلال کمتری داشته. خب طبیعیه که این اتفاق برای ثریا هم بیفته. تازه شرایط او ویژه تر بوده. دختری که از پشت نیمکت‌های مدرسه مستقیما به یک کاخ باشکوه میره و 7 سال در نقش ملکه ظاهر میشه بدون اون که بدونه یک زن جوان معمولی چطور زندگی میکنه. حالا او یک زن 26 ساله است با تجربه های اندک برای یک زندگی عادی. او در کتاب خاطراتش از ترس ها و نگرانی هاش در روزهای اول بعد از جدایی میگه. صدای خانم گلاره عباسی.
با همه دردهایم میخواهم تولدی دیگر در زندگی بیابم. از همه چیز واهمه دارم، از مردم خیابان، از آمد و شدها. جا به جا شدن صحیح را از یاد بردم. تنم به رهگذران می‌خورد. در تهران حق کار کوچکی را هم نداشتم. ریختن چای در فنجان اقدامی نابجا برای یک ملکه بود. همیشه برای این کار ندیمه‌ای حاضر بود. یک ملکه نباید پول نقد به همراه داشته باشد. پرداخت قیمت خریدهایم توسط آجودانی که همراه هم بود انجام می شد. هرگز صورت حساب هتل یا رستوران را نمی دیدم. و حالا خودم را رو در رو با روزمرگی می بینم. نمی دانم صورت حساب کافه را چگونه بپردازم. چه مبلغ باید انعام بدهم؟ از تنها سوار شدن در آسانسور بیم دارم. یک سیم را نمی توانم به پریز برق وصل کنم. خودم نمی توانم تلفن بزنم. در تهران وقتی پشت فرمان اتومبیل می نشستم، جلوتر ماموران آمد و رفت اتومبیل ها را متوقف می ساختند تا من عبور کنم. اینجا پشت فرمان اوپل کوچکم وقتی به چراغ های راهنمایی می رسم، وحشت مرا می گیرد. علائم رانندگی، سبز، نارنجی، قرمز. چگونه باید از یک چهارراه بگذرم؟ وحشت تسخیرم کرده. نمیدانم چگونه اتومبیلم را پارک کنم. به بنزین گرفتن از یک پمپ قادر نیستم. مقدارش را نمیدانم. از ازدحام میترسم و این وسواس را دارم که تعقیبم میکنند و میخواهند متوقفم سازند. همیشه به دنبال من و مراقبند. خودم را مانند یک زندانی میبینم که پس از مدت‌ها از سیاه‌چالی که در آن بوده است آزاد شده و نمی‌داند چه باید بکند و به کجا برود و در میان دیگران چگونه به زندگی ادامه دهد. در دندانه‌های چرخش همه‌گونه استراب گیر کردم. روز در پی روز، هفته در پی هفته، ماه در پی ماه، مادرم دوباره به من راه رفتن و خندیدن و امید داشتن را می‌آموزد. یک بار دیگر او مرا به دنیا می‌آورد.
در اردیبهشت 1337 مطبوعات ایران آخرین گزارش‌ها رو درباره ثریا به چاپ می‌رسونند. گزارش‌هایی که منبع بیشتر اونها مطبوعات خارجی هستند. تنظیم گزارش‌ها به صورتی که انگار هنوز بارقه کمرنگی از رجوع شاه و ثریا وجود داره. یکی از آخرین گزارش‌ها گزارش اطلاعات هفتگی به تاریخ 5 اردیبهشت اون ساله که به ملاقات اشرف با ثریا می‌پردازه و گمانه‌زنی‌هایی رو در این باره انجام میده. گزارش میگه والا حضرت اشرف و ملکه سابق ایران در ژنو مدت 45 دقیقه در هتل اقامتگاه والا حضرت اشرف در تنهایی گفتگو کردند. پس از پایان گفتگو هنگامی که ثریا از اتاق والا حضرت خارج می‌شد برای اولین بار لبخندی شیرین و امیدبخش بر لب داشت. خبرنگاران و عکاسان که در انتظار ثریا بودند فلاش‌ها را به کار انداختند و در نتیجه نور زننده فلاش دوربین‌ها والا حضرت ثریا چهره در هم کشید و در نتیجه لبخند از صورتش محو شد. خبرنگاری که شاهد منظره بود از شدت ناراحتی فریاد کشید آه بس است، شما را به خدا بس است، زیرا پس از مدت‌ها امروز ملکه زیبا می‌خندید و شما نگذاشتید. راستی چرا آن روز ثریا خنده بر لب داشت؟ او که پس از اعلام نظر نهایی پزشکان دیگر خنده بر لب نیاورده بود، برای چه پس از خروج از اتاق خواهر شاهنشاه لبخند می‌زد؟ چرا؟ پایان نقل خود. از اواخر همون ماه نوشتن از ثریا در مطبوعات داخلی ممنوع میشه و تقریبا در هیچ نشریه‌ای اساساً اسمی از اون به میون نمیاد. انگار چنین کسی وجود خارجی نداشته. اما برای مطبوعات خارجی همچنان یک موضوع داغه. از اواخر همون ماه نوشتن از ثریا در مطبوعات داخلی ممنوع میشه و تقریبا در هیچ نشریه‌ای اساساً اسمی از اون به میون نمیاد. انگار چنین کسی وجود خارجی نداشته. اما برای مطبوعات خارجی همچنان یک موضوع داغه. نشریات اروپایی و به ویژه آلمانی پر هستن از شایعاتی که به روابط پس از ازدواج ثریا مربوط میشه. شرکتش در مهمونی ها، رقصیدنش با مردان جوان پولدار، پیشنهادهایی که هالیوود به اون میده. تحمل بعضی از این گزارش ها برای دربار ایران بسیار سخته و اعتراض شدید و لحنی به دولت آلمان میکنه. البته بهانه‌ای درباره ایران مشخصاً ثریا نیست، بلکه به گزارش مجله اشترن چاپ برلین اشاره داره که خبرنگارانش در نوروز 1337 به تهران اومدن که مسائل مربوط به جدایی شاه و ثریا رو پوشش بدن، اما در کنار اون رفتن سراغ مردم عادی و اونها از زندگی سختشون در ایران گفتن و از فضای نظامی امنیتی که بر کشور حاکمه. دولت ایران این گزارش رو بهانه میکنه تا از دولت آلمان بخواد جلوی این همه نوشتن علیه شاه و شایعات بی اساس مربوط به ثریا رو بگیره. دولت آلمان هم حق رو به دولت ایران میده و در کمال ناباوری قانونی رو تصویب میکنه که طی اون رسانه‌های آلمان حق ندارند علیه سران مملکت دیگه‌ای مطلب بنویسن یا شایعاتی رو درباره اونها منتشر کنن. جالبه بدونین این قانون در آلمان به قانون ثریا معروف میشه. ثریا برای فرار از دست مطبوعات و عوض کردن روحیه‌اش سفرهای کوتاه و بلندی رو همراه مادرش و برادرش شروع میکنه. یکی از خاص‌ترین سفرها سفر او به اسپانیا است. در راه سفر به اسپانیا او و مادرش در شهر بیاریتز توقف میکنند. بیاریتز شهری در جنوب فرانسه که به فضای تجملاتی و مهمونی‌هاش معروفه. در اونجا ثریا در یک مهمانی با دو گاوباز معروف اسپانیایی ملاقات میکنه. لوئیس میگوئل دومینیگوئن و آنتونیو اوردونس. ثریا بسیار مورد توجه این دو ماتادور اسپانیایی قرار میگیره. دو ماتادوری که به شکست ناپذیری معروف بودن و گاوها همیشه قربانی مهارت و شهامت این دو نفر میشدن. اونها وقتی میفهمن که ثریا عازم اسپانیاست ازش دعوت میکنن که پیش از رفتن به مادرید به شهر سن سباستیان بیاد و مسابقه شون رو در میدان گاوبازی شهر تماشا کنه. ثریا میپذیره و چند روز بعد در دو مسابقه جداگانه در ورزشگاه شهر سن سباستیان حاضر میشه، جایی که ژنرال فرانکو دیکتاتور معروف اسپانیا هم چند صندلی اون طرفتر شاهد بازیه. در یکی از مسابقه ها آنتونیو پیش از شروع در مقابل ثریا تعظیم میکنه و کلاهش رو به نشانه اینکه گاوش رو قربانی ثریا خواهد کرد از سر بر میداره. مسابقه به خوبی و خوشی پیش میره، هرچند آنتونیو برای جلوه‌گری سعی میکنه اون رو کش بده که هیجان انگیزتر به نظر برسه. در مرحله پایانی وقتی آنتونیو میخواد ضربه نهایی رو به بدن گاو وارد کنه، گاو یک بار سرش رو برمیگردونه و شاخش رو در ساق چپ آنتونیو فرو میکنه. خون از ساق پای گاو باز فواره میزنه و چند دقیقه بعد آنتونیو بیهوش میشه و در میان بهت و سکوت چند هزار تماشاچی با برانکار به بیمارستان برده میشه. در مسابقه بعدی دومینگوئن که مشهورترین گاوباز اسپانیایی در اون تاریخه و در هیچ میدانی با گاوهای وحشی شکست نخورده هم مقابل ثریا قرار میگیره و بهش تعظیم میکنه. مسابقه هنوز به نیمه نرسیده که گاو با شاخش چنان ضربه‌ای به دومینگوئن میزنه که مجبور میشن بلافاصله بازی رو تعطیل اعلام کنن. دومینگوئن گاوباز افسانه‌ای اسپانیا 24 ساعت بعد از دنیا میره. مطبوعات اسپانیا با اشاره به حضور ثریا در هر دو مسابقه او را زنی بدقدم و بدشگون قلمداد میکنند و همین باعث میشه ثریا تا مدت‌ها دچار افسردگی بشه. به نظر میرسه ماجرای ثریا باید برای مطبوعات پایان یافته تلقی بشه، اما نمیشه. همه جور قصه درباره ثریا ساخته میشه. کافیه با مردی سلام علیک بکنه، بلافاصله ماجرایی بر اساس اون ساخته میشه. مطبوعات اروپا و به ویژه آلمان از او ستاره زیبا میسازن که چون شخصیتی منحرف هر شب رو در آغوش مردی سحر میکنه. حتی خبری رو می‌سازن مبنی بر خودکشی ثریا با قرص‌های خواب‌آور. 3 سال بعد از جدایی تعداد این گزارش‌ها نه تنها کم نمیشه که زیادتر هم میشه، تا جایی که پدر ثریا یک وکیل آلمانی به نام دکتر لیختنشتاین رو استخدام می‌کنه تا ضمن بررسی همه اون گزارش‌ها و مقالات شروع کنه به شکایت کردن از مجلاتی که به مجلات ثریا معروف شده بودن. او ضرب العجلی تعیین میکنه تا سردبیران نشریات مستندات ادعاهایی که درباره ثریا کردن رو ارائه بدن. طبیعتاً اغلب اونها نمیتونن این کار رو بکنن. در چند مورد وکیل ثریا غرامت‌های سنگینی رو از مطبوعات اروپایی دریافت میکنه. اینجا حالا سال 1340.
Thank you. میخانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
خب اگه میخواین بدونین طرف مقابل یعنی شاه در این 3 سال چه کرد، باید عرض کنم که شاه 1 سالی توی مود افسردگی بود، اما دربار دوباره شروع کرد به جستجو برای یافتن یک دختر مناسب، دقیقا به همون شیوه قبل، مهمونی و عکس و سفارش به این و اون و همین کارها. در آذر 1338 شاه با فرح دیبا که 6 سال از ثریا کوچکتر بود ازدواج میکنه و 11 ماه بعد اونها صاحب پسری میشن که خیال شاه و دربار رو برای ادامه سلطنت راحت میکنه. ثریا در خاطراتش هیچ اشاره‌ای به حال و هواش در اون روزها نمیکنه، اما خب طبیعیه که مثل هر زن دیگه‌ای اخبار مربوط به این ازدواج و پسردار شدن شاه رو با کمی حسرت، با کمی افسوس و احتمالاً با کمی حسادت دنبال کنه. البته این که گفتم یک روایت رسمیه، اما ظاهراً ارتباط شاه و ثریا همچنان حفظ میشه. آقای محمود طلوعی نویسنده و پژوهشگر در کتاب از طاووس تا فرح اینطور آوردن که از یک منبع نزدیک به دربار سابق که اکنون در خارج از کشور اقامت دارد شنیدم که شاه تا 10-15 سال بعد از جدایی از ثریا هم در مسافرت‌های خود به خارج با او تماس داشته و بارها در سوئیس با او ملاقات کرده و خاطرات خوش گذشته را با وی تجدید نموده است. در این ملاقات‌ها شاه هدایای گرانبهایی هم به ثریا داده است. پایان نقل قول. البته خود آقای طلوعی بعدتر در کتاب زیبای تنها مطالبشون رو تصحیح میکنن و این ارتباط رو محدود به سالهای نخستین پس از جدایی و 5 سال آخر سلطنت شاه میدونن. در یک فاصله چند ساله در این میان شاه و ثریا هیچ ارتباطی نداشتن که بعدتر دلیلش رو میگن. این نکته رو هم اضافه کنم که کتاب زیبای تنها یکی از معدود منابع موجود درباره ثریاست که توسط نشر علم چاپ شده و به من هم در جریان تحقیقاتم بسیار کمک کرد. کتاب منبع خودش رو برای این ادعا معرفی نمی‌کنه، اما نویسنده معتقده که اردشیر زاهدی و اسدالله علم به طور کامل در جریان این ارتباط بودن. گفته میشه در یادداشت‌های شخصی ثریا که بعد از مرگش در اختیار یکی از نزدیکانش قرار میگیره هم به این ارتباط اشاره شده. ظاهراً در 1 سال اول جدایی رابطه‌ای بین این دو وجود نداشته، اما وقتی ثریا برای اولین بار پس از جدایی نامه‌ای برای شاه می‌نویسه، نامه‌ای که مضمونش رو کسی نمی‌دونه، آتش این عشق دوباره شعله ور میشه. پیش از اون که ماجرای معرفی فرح به شاه پیش بیاد و در دورانی که دربار به دنبال همسر جدیدی برای شاه بود، این ثریاست که موجبات آشنایی شاه با پرنسس گابریلا دختر اومبرتو شاه سابق ایتالیا رو فراهم میکنه. شاه در اروپا دوبار گابریلا رو میبینه و از او برای سفر به ایران دعوت میکنه. گابریلا هم دعوتش رو میپذیره و به ایران میاد، اما در بازگشت از ازدواج با شاه منصرف میشه. برای این انصراف 2 روایت وجود داره. روایت اول میگه گابریلا در تهران با یکی از زنان دربار ملاقات میکنه و او از شاه بدگویی میکنه و رأی گابریلا رو میزنه. اون زن ظاهرا پریسیما زند، همسر عبدالرضا برادر شاه بوده و به همین دلیل پریسیما مغضوب میشه و تا سالها اجازه شرکت در مهمانی‌های دربار رو پیدا نمی‌کنه. اما روایت دیگر پدر گابریلا رو مقصر میدونه. او اصرار داشته که عروسی در واتیکان انجام بشه. مخالف اصلی این کار آیت الله بروجردی، مرجع تقلید وقت بود که با اظهار مخالفتش پرونده ازدواج شاه و گابریلا رو برای همیشه میبنده. تا اوایل دهه 40 زندگی ثریا بی هیچ هدف مشخصی ادامه پیدا میکنه. یک ملکه سابق غمگین که به رغم اینکه زندگی سلطنتی سالهاست که پایان یافته، اما همچنان مورد توجه مطبوعات. با وجود اینکه شاه صاحب فرزند دیگه‌ای هم شده، اما مطبوعات غرب همچنان می‌نویسند که ثریا عشق شاهه و فرح مادر بچه‌های شاه. نمی‌دونم اشاره به چنین نکته‌ای ثریا رو در اون روزها خوشحال می‌کرده یا ناراحت، ولی به هر حال شرایط پیچیده‌ای بوده. حالا زمستون 1340، ثریا برای عید سال نو به لس آنجلس رفته و در اونجا اتفاق
اندک زمانی پس از عید میلاد 1962، یک مهمانی در لس آنجلس نزد دوستان، دست تقدیر که همیشه ستاره قطبی من بوده است، مرا با تهیه کننده ایتالیای فیلم دینو دولارو انتیس از خیلی نزدیک روبرو ساخت. پیشتر در روم و مونت کارلو او را بارها دیده بودم و هر بار با محبت به من اصرار می‌کرد که وارد کار سینما بشوم و من هم پیشنهادش را مرتب رد می‌کردم. آن شب آنجا در بیورلی هیلز در روزهای پیش از بازگشتم به اروپا بار دیگر پیشنهادش را مطرح ساخت. نزدیک 5 سال از روزی که تهران را ترک کرده بودم می‌گذشت و از زندگی بی هدف و بیکاری که داشتم خسته می‌شدم. موفقیت در یک کار هنری از دورانی که دختر جوانی بودم رویایی شیرین برایم بود، رویایی که به خاطر همسر شاه ایران شدن رهایش کردم. چرا حالا که زنی آزادم آن را نپذیرم؟ شاه که تکلیفش را با زندگی روشن کرده است، من چرا تکلیفم را روشن نسازم؟ حالا پذیرفتن این پیشنهاد برایم برگشتی در زمان است. پس به آقای دولارو انتیس گفتم: از کجا می دانید که برای چنین کاری استعداد لازم را دارم؟ پاسخ داد: آزمایش می کنیم. فوری گفتم: اما به یک شرط، که این موضوع میان خودمان بماند و اگر مورد قبول واقع نشد حلقه های فیلم آزمایشی را از بین ببرید. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
ثریا دوباره سر از روم در میاره، شهری که بارها در سرنوشت اون تأثیر گذار بوده و حالا قرار اون رو به دنیای سینما هدایت کنه. ثریا با انبوهی از فیلمنامه روبرو میشه که از طرف دوآلورنتیس براش فرستاده میشه و چند کارگردان جوان هم بهش معرفی میشه که هیچ کدوم رو نمیپذیره. او دوست داره در کارهای فیلمسازانی چون لوکینو ویسکونتی یا پیر پائولو پازولینی بازی کنه، ولی خب نظر اونها هم برای بکارگیری یک نابازیگر زیبا که قرار ستاره سینما بشه هم مهمه. روایت ثریا از جلسه آزمایشی فیلمبرداری روایت جالبیه. بشنوید.
نوبت فیلمبرداری آزمایشی فرا می رسد. شب هنگام اتومبیلی در برابر خانه ام می ایستد. آقای دولارنتیس است که مرا به استودیوی کوچک خصوصی که در محله های دور روم دارد همراهی می کند. آنجا چند تکنسیان که سوگند رازداری یاد کردند منتظر من هستند. مرا به پشت یک پاراوان می برند که یک پیرایشگر و یک آرایشگر در انتظارند و باید چهره و موها و سر و وضعم را مرتب سازند. نوری خیره کننده ناگهان بخشی از استودیو را روشن می کند. متصدیان فنی اند که نورافکن‌هایشان را به جریان برق متصل ساختند. گرمای آن طاقت فرساست. آماده ساختن دوربین، فیلترگذاری روی نورافکن‌ها، آزمایش صدا. ساعت 11 شب است و همه چیز آماده شده. آقای دولارنتیس یک گوشی تلفن به دست من می دهد و می گوید فکر کنید که کسی از آن سوی خط با شما صحبت می کند. هرچه به نظرتان مناسب می آید بگویید. با حوصله صحبت کردن با مخاطب خیالی را شروع می کنم. به صدایم کشش لازم را می بخشم و مراقب حرکاتم هستم تا خوب انجام شود. بازی با چهره و نگاه و تغییر لحن در صدا. انقدر زیاد در گفتگوی تلفنی به ویژه در بیان مسائل دراماتیک تجربه یافتم که از عهده تکرارش در این آزمایش به تشخیص خودم موفق بیرون می آیم. سکانس فیلم آزمایشی پایان می یابد. تکنسیان ها همچنان مواظب به حفظ سکوت مطلقند. مادرم که در یک گوشه استودیو ساکت نشسته است تحت تاثیر واقع شده. همه از کار من راضی به نظر می آیند. پس مرحله نخست این بازی را تا اینجا برده ام. فیلم برداری آزمایشی تا ساعت 3 صبح ادامه می یابد. بخشایی از فیلم رنگی و بخشایی هم سیاه و سفید است. نمای نیمتنه، نمای نزدیک و 20 دقیقه نمای درشت. شکنجه ایست واقعی که زیر فشارش خرد شدم.
فیلم های ضبط شده ی آزمایشی مورد موافقت ثریا و تهیه کنندگان قرار میگیره و حالا وقتشه که قراردادها امضا بشن. در قرارداد معین میشه که فیلم برداری تا پایان سال بعد شروع بشه و حق انتخاب سناریو و کارگردان با ثریاست. همچنین اگر صحنه‌ای باشه که با موقعیت ثریا همخوانی نداشته باشه، او حق داره که در اون صحنه بازی نکنه و تهیه کننده باید تمام سعیش رو بکنه که فیلم یک فیلم هنری باشه. مسئله بعدی اسم ثریاست. او دوست نداره با عنوان ثریا پهلوی شناخته بشه. نه تنها دوست نداره که اگه چنین اتفاقی بیفته با واکنش شدید دربار روبرو میشه. از طرفی پدرش هم چندان مایل نیست نام خانوادگی اسفندیاری به بی‌بندوباری سینما آلوده بشه. پس موافقت میشه که در تیتراژ فیلم برای معرفی او فقط بنویسند ثریا. همین. نکته بعدی که در قرارداد نمیاد، فقط قرار میشه بین ثریا و دولارنتیس باشه، اینه که ثریا میگه بوسیدن و در آغوش فشرده شدن رو نمیپذیره. ولی مگه میشه یه فیلم ایتالیایی بدون ماچو بوسه؟ قرار میشه خیلی کم باشه و با شرم تمام این کار صورت بگیره. این جمله یه که خود ثریا در خاطراتش نوشته، خیلی کم و با شرم تمام. بعد از سبک سنگین کردن‌های بسیار، یک فیلم 3 اپیزودی مورد قبول طرفین قرار می‌گیره. یعنی فیلمی که در واقع از 3 فیلم کوتاه تشکیل شده و مجموعهشون یک فیلم سینمایی کامل رو می‌سازه. کارگردان‌ها قرار میشه میکلانجلو آنتونیونی، ماورو بولینی و فرانسوا تروفو باشن. این ترکیب هر کسی رو وسوسه می‌کنه و خبر از ساخت یک اثر هنری ارزشمند میده. طبیعیه که ثریا هم از این پیشنهاد بسیار خوشحال باشه، مخصوصا اینکه تروفو که کارگردان فرانسویه در اون روزها یکی از مهمترین فیلمسازان جهان به حساب میاد. اما درست چند روز مونده به فیلم برداری، تروفو به خاطر اختلاف با آنتونیونی از ترکیب کنار میکشه و کارگردان جوونی به اسم فرانکو ایندووینا جانشین اون میشه. ثریا میخواد از کار انصراف بده، اما تهیه کننده بهش اطمینان میده که این دووینا کارگردان خوشفکریه و ثریا از کار کردن با او ضرر نمیکنه. راست میگه، ثریا از کار کردن با او ضرر نمیکنه. این شرح اولین برخورد ثریا با کارگردان جوان.
فرانکو ایندووینا برای دیدارم به ویا آپیا می آید و سناریوی بخشی را که نوشته است و در فیلمی که بر اساس آن می سازد و من باید در آن بازی کنم برایم شرح می دهد. ماجرای یک زن ثروتمند آمریکایی است که برای تفریح به روم می آید. حالا دیگر گوش به حرف او نمی دهم، چرا که تحت تأثیر صراحت بیان و ظرافت حرکات دستش قرار گرفتم. به انگشتانش که همراه با شرح جزئیات سناریو بازی می کنند نگاه می کنم. حرارت چشمانش که با بیان هر کلام می درخشد دگرگونم ساخته است. می گوید آلبرتو سوردی همبازی شما خواهد بود. بدون خودداری با هیجان می خواهم بدانم در چه برجی تولد یافته است. پرسشیست بی ربط اما یک کنجکاوی غریزی است. برج تولد شما چیست؟ سنبله و شما سرطان. ساکت می شوم. او هم ساکت می ماند. اما میان من در خاموشی پرسش دیگری هم رد و بدل می شود. سنبله و سرطان آیا با هم سازگارند؟ با هم؟
آه من از کجا بیان کنم این قصه را که عالمی خبر شود ز عشق ما. من از کجا بیان کنم این ماجرا که دیده را سازد گریه. افشانده بر دنیای من باشد شما، روشنگر شبهای من گر نقشه او از پرده رویای من گردد فنا. دنیای
در فیلم سه چهره یک زن، سریا در سه نقش ظاهر میشه. در اپیزود اول در نقش خودش، زنی از یک خانواده سلطنتی. در اپیزود دوم در نقش زنی که دلباخته یک نویسنده جوان میشه و در اپیزود سوم در نقش یک زن مدیر قوی که با یک ژیگولو وارد رابطه میشه. ژیگولوها مردهایی هستن که در مقابل دریافت پول با زنان رابطه برقرار میکنن. فیلم در میلان به نمایش در میاد و فروش نسبتاً خوبی داره، اما مورد توجه منتقدین قرار نمیگیره. تهیه کننده که انتظار داشت از سریا یک گرتا گاربو جدید بسازه، با این نظر منتقدین روبرو میشه که میگن سریا خیلی سرده و نمیتونه به یک ستاره تبدیل بشه. بعد از چند روز نمایش فیلم در میلان، فیلم از پرده پایین کشیده میشه و به طرز حیرت انگیز تمام نسخه های فیلم ناپدید میشن. هیچکس توضیحی در این باره نمیده، ولی میشه حد زد که خرید و نابود کردن نسخه های فیلم کار چه کسیه؟ کار کسی که تحمل دیدن عشق قدیمیش رو روی پرده سینما نداره. سالها بعد یک نسخه باقی مونده از فیلم پیدا میشه. صدای لحظاتی از فیلم رو بشنوید که در اون سریا در نقش خودش به فارسی صحبت میکنه.
حالا که فکر میکنم میدونی چه بزرگترین هاندیکپه؟ اینه که تو همیشه کنترل خودت رو داشتی و الان باید برعکس شروع کنیم.
آره، اما سعی میکنم موفق میشم، سعی میکنم موفق بشم. بری جو
من بابا عذیت سینه میخوام بکنم.
نه میدونم این باید عذیت میگم، باید کمک کنی.
چطوره بریم؟
کجا بریم؟
بریم اصلا هیچ کاغذی که امضا نکردی پاشین بریم اصلا.
دیر شده جونم.
چرا دیر شده؟
برای من دیر شده دیگه گلی جون. برای کسی گم دیر نشده باشه برای من دیر شده.
فیلم سه چهره یک زن اگرچه برای سریا یک شکست محسوب می شد، اما پیروزی در جای دیگری بود. سریا و فرانکو در طول فیلم برداری دل باخته هم می شن و جالب این که زبان هم رو هم به سختی می فهمن. سریا انگلیسی، آلمانی، فرانسه و فارسی می دونه و فرانکو فقط ایتالیایی حرف می زنه. این عشق اونقدر آتشینه که سریا یک معلم زبان ایتالیایی می گیره و در طول 6 هفته شب و روز ایتالیایی می خونه. در مقابل فرانکو هم به یادگیری زبان فرانسه اقدام میکنه تا بتونه حرفهای عاشقانه تری به سریا بزنه. عشقی که به نظر نمیرسه آینده‌ای داشته باشه، چرا که فرانکو پیش از این ازدواج کرده و همسر و 2 دختر داره. نه، امکان پذیر نیست. سریا از روم دوباره به مونیخ برمیگرده و سعی میکنه فرانکو رو فراموش کنه. تلاشی که 2 سال به طول میکشه. کاری سخت و غیر ممکن. بعد از 2 سال سریا سفری به روم میکنه. در یک هتل مجلل سویتی میگیره و یک مهمونی ترتیب میده. مهمونی که بهانش ظاهرا دیدار دوستان قدیمیه، اما خودش میدونه که در انتظار دیدن چه کسیه. روایت سریا از اون شب.
باز هم روم. فرانکو اندکی بعد به سویت هتل من خواهد آمد. شب نشینی کوچکی را با دوستان صمیمیم ترتیب دادم. به گمانم 10 نفر، خوب به یادم نمانده. آنچه را که در یاد دارم فرانکو است که می آید. چند لحظه دیگر از در وارد خواهد شد. سعی دارم آرامشم را حفظ کنم. چه به او خواهم گفت؟ بعد از این 2 سال که از هم دور مانده ایم، او باز مرا می شناسد؟ 2 سال مدتی است کوتاه و بی‌معنی برای آنها که نمی توانند هم دیگر را فراموش کنند. دوستش برای 3 بار تاکید می کند. به شما گفتم که خواهد آمد. قلبم در تپش است. زانوانم می لرزد. این دوستان که حاضرند و با هم صحبت می کنند و می خورند و می آشامند، خبر ندارند که استراب چگونه پریشانم ساخته. صدای زنگ در. خودش است. حتم دارم. از پیش خدمت پیشی می گیرم تا خودم در را به رویش باز کنم. مناسبت ها یعنی چه؟ به درک اگر روزی ملکه کشورم بودم. در برابرم ایستاده، با قامت بلند و باریک، شانه های افتاده، با حالی چون کودکانی که بعد از گریزی طولانی به خانه باز می گردند. به من لبخند می زند. خیلی ساده و بی تکلف است. سادگی با تمام شگفتی هایش. دستش را می گیرم و به داخل سالن راهنماییش میکنم. فرانکو ایندووینا را به شما معرفی میکنم. تبادل آداب معمول در این مجالس انجام میشود. آدابی طولانی که صبرم را تمام میکند و او را هم ناراحت و دیگران نمیخواهند این را بفهمند. اصلا دیگران اینجا چه میکنند؟ مگر ما نمیخواهیم رو در رو تنها بمانیم؟ آندرا، یکی از دوستانم، میگوید چطور است برای خوردنشان به رستوران برویم؟ جان کارلو پیشنهادی می دهد. دیگری حرفی دیگر می زند. میل به جستجو در خاطرم را ندارم. به یادم نمانده چه کسانی آنجا بودند. همهشان را فراموش کردم. یکی می گوید وعده من میدان سانتا ماریا. عده‌ای پشت سر عده دیگر پایین می آیند. من و فرانکو با گام‌های آهسته پله ها را یکی یکی پشت هم می گذاریم. آیا باید نخستین شب من را در یک رستوران مدروز در برابر یک بشقاب اسپاگتی تلف کنیم؟ گریه آور است. مقابل در هتل فرانکو در اتومبیلش را برایم باز می کند. یک کلام با هم رد و بدل نمی کنیم. روی صندلی می نشینیم. فرانکو به من نگاه نمی کند و سویچ را می گرداند. به سوی میدان ویتوریا امانوئل حرکت می کنیم. با صدای آرام به من می گوید چطور است که آنها را به حال خودشان بگذاریم؟ موافقم، با هم میمانیم، تو و من. سخنها دارم که باید به تو بگویم. در خیابانهای روم میگردیم. آسمان کبود رنگ است.
Che vuole questa musica stasera che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia.
رابطه پنهانی سریا و فرانکو دوباره شروع میشه. آخر هفته هاشون رو با هم میگذرونن. یک هفته در مونیخ در آپارتمان سریا و یک هفته در روم در آپارتمان مجردی فرانکو. و بعد از 6 ماه تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن. زندگی آروم و به دور از شخصیت ملکه سابق. حالا دیگه نگران هیچ چیز نیستن. حتی خبرنگارهایی که هنوز پشت درخت‌های حیاط خونه جدیدشون کمین می‌کنن تا عکسی عاشقانه از اونها بگیرن. نه سریا نگران شاه و نه فرانکو نگران همسر و دو دخترش. فرانکو مردی درست مقابل شاه. زندگی کلیوارش میونه‌ای با نظم و تشریفات نداره. پا برهنه راه میره و عاشق اسپاگتیه. یک شنبه‌ها در خونه اونها ضیافت‌های هفتگی برپا میشه. فهرست مهمون‌ها برای کسانی که اهل سینما هستند یک فهرست افسانه‌ای. میکلانجلو آنتونیونی، مارچلو ماستریانی، آلبرتو موراویا، فدریکو فلینی، فرانکو زفیرلی، فرانچسکو روزی، کارلو پونتی، مونیکا ویتی، پیتر اوتول و خیلی های دیگه. عکس‌های سریا و فرانکو به طور مرتب در نشریات چاپ میشه و به طور مرتب هم به دربار میرسه و خشم شاه رو بیشتر میکنه. اسدالله علم در کتاب گفتگوهای من با شاه در یادداشت 24 دی 1349 می نویسه: ضمن گزارش هام به سفر اخیر ملکه سابق سریا به بانکوک اشاره کردم. شاه از عکسهایی که از این سفر در مجلات چاپ شده است واقعا به خشم آمد. این تصویر که در نشریه بانکوک پست به تاریخ 5 ژانویه 1971 به چاپ رسید، ملکه سابق را در لباس شنا نشان می داد که دست در دست کارگردان ایتالیایی فرانکو اندووینا دارد. این دووینا یک ویلای ساحلی را برای گذراندن تعطیلات دو نفره اجاره کرده بود. پایان نقل قول. حالا به شبی در نیمه اردیبهشت 1350 بریم. سریا و فرانکو دو سفر جداگانه در پیش دارن. سریا باید برای تولد مادرش به مونیخ بره و فرانکو برای شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیدای مورد علاقش به سیسیل پرواز میکنه. قرار میشه 8 روز دیگه در روم دوباره شبهای عاشقونشون رو از سر بگیرن. حالا روایت سریا رو بشنویم از شبی در نیمه اردیبهشت.
در اتاقم تنها هستم. خوابم نمی برد. در تخت خواب از این پهلو به آن پهلو می غلطم. چراغ بالینم روشن است. ساعت 2 صبح را نشان می دهد. گلویم در آتش می سوزد. از تخت بر می خیزم تا لیوانی آب بیاشامم. سکوت بر خانه حکم فرماست. سکوتی عمیق. تخت‌های گنجه هم ترق تروق می کند. به تخت خواب باز می گردم. نمی دانم چرا ناگهان ترس مرا فرا می گیرد. سبب این دلشوره ناگهانی چیست؟ هرچین خوردگی ملافه برایم پیامی از پریشانی دارد. شاید به خاطر این ملافه ها خوابم نمی برد. در شستشوی بعدی باید بگویم آن را لطیف کنند و زبر بودنش را بگیرند. خوابم می برد. کابوس های وحشتناک مرا از خواب می پراند. میان خواب زدگی و بیداری میبینم خانم در روم آتش گرفته و استخر مثل موم آب میشود و منفجر میگردد. ناگهان صدای زنگ تلفن که بریده و متناوب است به گوشم میرسد. از تخت خواب پایین میپرم. خودم را به سوی در میاندازم. پله ها را 4 تا 4 تا پایین میروم. زنگ ادامه دارد. تمام شدنی نیست. گوشی را بر میدارم. در آن سوی خط صدای آشنا به گوشم میآید. پسر عموی فرانکو است. سریا. هواپیمای فرانکو. فریادی می کشم که به زوزه شبیه تر است. نه، راست نیست، دروغ میگویی. دستم حلقه های سیم گوشی تلفن را یکی یکی با کلمات پسر عموی فرانکو میفشارد. گویی میخواهم صدا را خفه کنم تا بیشتر نشنوم. ادامه میدهد. گروه ها در محلند، در میان انبوه تلفات. ماموران در جستجو و شناسایی جسدها هستند. جسارت را از دست نده، امیدت را نگه دار. امید کلمه ایست برای دلداری به خود و پیروز شدن بر زمان و حوادث سخت، و نیز کلمه ای که وجود را متلاشی می کند. به ساعت نگاه می کنم، 4 صبح است. فرانکو در میان یک گلوله آتش سوخت. او 39 سال بیشتر نداشت. تعادل را از دست دادم. پاهایم را احساس نمی کنم. پله هایی که مرا تا اتاق مادرم می رساند نمی بینم. فرانکو مرد. 1 سانحه هوایی. کلماتی تهی و بی‌معنا. دست نیافتنی، نفهمیدنی. روی کاناپه می افتم. آه، چه خوب خواهد شد اگر بتوانم بگریم و این مصیبت که مرا در بند کشیده است بدرانم. شانه هایم، گردنم، پشت گردنم به شدت درد می کند. ناگهان خطی وحشتناک به روی خاطره هایم در ذهن کشیده می شود. هیچ چیز واقعیت ندارد. فرانکو و من هرگز وجود نداشته ایم. همه چیز رویایی بیش نبود. دستش در دستم، تبسم او، صدایش، شبهای سرشار از جنون من تا که معنایی به فردا، به تمام فرداهامان ببخشیم. پوچی، بیارزشی، همه چیز جز بیارزشی و پوچی نیست. پس قمار زندگی من تقلبی بیش نبود.
جسد سوخته فرانکو 2 روز بعد در گورستان کوچکی در پالرمو با حضور زن و 2 دخترش به خاک سپرده میشه و پرونده 1 عشق ممنوع برای همیشه بسته میشه.
پس از این زاری مکن، عبس یاری مکن، تو اینا کار دل دیوانه، با غم دیرینه به مزار سینه، به خواب آرام دل دیوانه.
با مرگ فرانکو دیدارهای گاه و بیگاه و پنهانی شاه و ثریا از سر گرفته میشه. این رو بر اساس شنیده ها میگم و هیچ مدرک مستندی براش وجود نداره. اما حالا اینجا میخوام چند تا چیز با ربط و بی ربط رو بگم که اگه میخواستم وسط قصه ها تعریفشون کنم مطلب اصلی از دست میرفت. یکی ماجرای هواپیماست. تو این چند قسمت چند بار پای هواپیما به میون اومده. هواپیمایی که اولین بار ثریا رو به ایران آورد، هواپیمایی که شاه و ثریا باهاش از رامسر به بغداد فرار کردند، هواپیمای علیرضا پهلوی که سقوط کرد و ایران رو بی ولیعهد گذاشت و زمینه جدایی ثریا و شاه رو فراهم کرد، و آخرینش سقوط هواپیمای فرانکو. نکته جالب اینه که ثریا به شدت از پرواز میترسیده و جالبتر این که شاه به شدت عاشق پرواز بوده. مهرانگیز دولتشاهی، نماینده سابق مجلس شورای ملی، در گفتگوش با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد میگه شاه اونقدر این مسئله براش مهم بود که در اولین دیدارش با فرح یکی از سوالاش این بوده که آیا از پرواز میترسه یا نه. نکته بعدی که میخوام بگم خبر تایید نشده یه که مجله ایوا چاپ میلان در سال 1967 منتشر میکنه. ماجرا هم درباره سنجاق سینه ثریا است. سنجاق سینه جواهر نشونی که متعلق به گنجینه جواهرات ملی بود و ثریا در زمان خروج از ایران برخلاف رویه معمول اون رو همراه خودش آورده بود و اونقدر دوستش داشت که حاضر به پس دادنش نبود. این سنجاق سینه پیش از ثریا همیشه در مهمونی‌های رسمی توسط فوزیه استفاده می‌شد. در زمان تاجگذاری شاه و فرح، ثریا بالاخره راضی میشه سنجاق سینه رو توسط فاطمه پهلوی، خواهر شاه، به ایران برگردونه تا در مراسم تاجگذاری روی سینه فرح قرار بگیره. همونطور که گفتم این خبر مجله اوا بود و در جای دیگه‌ای ندیدم اون رو. یک نامه بی تاریخ وجود داره که ثریا به دکتر عیادی آجودان شاه نوشته و در اون ثریا که شنیده شاه داره کتاب خاطراتش رو می نویسه درخواست کرده که شاه چیزی از اون در کتاب ننویسه. متن نامه اینه: دکتر عزیز، امیدوارم که خوش و سلامت باشید. امروز راجع به کار مهمی می خواستم سوالی از شما بکنم و انشاءالله که جواب مرا زود بدهید. از قرار معلوم ارباب شما به یک خانم روزنامه نویس به اسم رت هفمن دستور دادند که کتابی که بیوگرافی ایشان است بنویسند و اونطور که معلوم شد این خانم میخواهد چند صفحه از این کتاب راجع به من و زندگیم بنویسد و اونطور که دیدید من تا به حال با هیچ روزنامه نویسی حرف نزدم و چیزی نگفتم و نمیدانم که این دستور خود ارباب شماست که راجع به من نوشته شود یا اینکه این زن از طرف خودش میخواهد این کار را بکند و در این صورت من می توانم اقدام کنم که نشود، چون هیچ میلی ندارم که چیزی که خودم نگفته باشم در این کتاب نوشته شود. دکتر عزیز، خواهش دارم این موضوع را بفهمید چون برای من خیلی مهم است و خبرش را زود بدهید. به آدرس آلمان بنویسید چون نمیدانم که تا چند وقت در موریتس هستم. اینجا هوا و برف خیلی خوب است و جای شما خالی. خداحافظ، ثریا اسفندیاری. اگر ممکن باشد که ارباب شما به این زن قدغن کنند که راجع من چیزی ننویسند خیلی ممنون میشوم، چون من هم تا به حال رعایت اینطور چیزها را کاملا کردم. متن نامه هم هست که حالا عکسش رو کسایی که دارن پادکست رو در یوتیوب تماشا میکنند من الان میتونند متن نامه رو ببینند. در سالهای دهه 50 تا یک سال پیش از انقلاب، ثریا هر وقت نیاز مالی داره از طریق علم یا اردشیر زاهدی نیازش رو مطرح میکنه. علم در یادداشت 22354 مینویسه: ملکه سابق ثریا نامه‌ای نوشته و درخواست کرده آپارتمانی برایش در پاریس بخریم و شاه موافقت کرد و به من دستور داد که ترتیبات لازم را بدهم. پایان نقل قول. آپارتمانی که برای ثریا خریداری میشه آپارتمانی 400 متری در یکی از گرونترین مناطق پاریس که ثریا تا آخرین روز زندگیش در اونجا اقامت میکنه. یک سال بعد علم در یادداشت 30 آبان 1355 مینویسه: گزارش دادم که ثریا ملکه سابق وضع مالی وخیمی دارد و تقاضای مقرری ماهانه بالغ بر 6-7 هزار دلار کرده است. شاه گفت: با آن همه پولش چه کار کرده است؟ همین چندی پیش بود که 1.5 میلیون دلار برای او فرستادید. آن پدر مفتخورش هر چه دارد از او میگیرد و فرصتهای او را برای خوشگذرانی نابود میکند. پایان نقل قول. سال 1357 سال عجیبی برای همه است و حتی برای ثریا. یک سال هست که ارتباطهای پنهانی با شاه قطع شده و ثریا اون رو به حساب گرفتاری‌های داخلی میذاره و نمیدونه که شاه به سرطان مبتلاست. او اخبار انقلاب رو با دقت دنبال میکنه و حتما نگران اینه که با تغییر حکومت در ایران دیگه از مقرری ماهیانه خبری نباشه و این زندگی رو برای اون ترسناک میکنه. با پیروزی انقلاب و خبرهایی که در ایران مبنی بر اعطای جایزه به کسایی که شاه و خانواده‌اش رو ترور کنن میپیچه، ثریا مدتی در یکی از کشورهای آمریکای لاتین پنهان میشه، اما بعد از مدتی اطمینان حاصل میکنه که در لیست ترورها نیست. حال شاه روز به روز وخیمتر میشه و این ثریا رو نگرانتر میکنه. دوست داره شاه رو ببینه. شاه آخرین روزهای حیاتش رو در بیمارستان رفاعی قاهره میگذرونه. ثریا پیشنهادش رو با اردشیر زاهدی مطرح میکنه. بعضی جاها نقل شده که اردشیر زاهدی ثریا رو منصرف میکنه و بعضی جاها نقل شده که شاه این ملاقات رو نمیپذیره چون دوست نداشته ثریا قهرمان قصه هاش رو در اون شرایط نامناسب بیماری ببینه. در پنجم مرداد 1359 شاه از دنیا میره. ثریا بلافاصله تلگرام های تسلیتی برای دو دشمن قدیمیش اشرف و شمس میفرسته. او دوست داره در مراسم تشییع جنازه شاه شرکت کنه، ولی باز هم اردشیر زاهدی اون رو از این تصمیم منصرف میکنه و معتقده که حضورش در مراسم تشییع جنازه ممکنه فرح رو آزرده خاطر کنه. ثریا در پاریس به تنهایی شمع روشن میکنه. یک ماه بعد از مرگ شاه، یک روز صبح تلفن آپارتمان ثریا به صدا در میاد. مردی سوئیسی که خودش رو وکیل شاه معرفی میکنه خبری به ثریا میده. شاه مادام العمر ماهانه 300 هزار فرانک برای او مقرری در نظر گرفته که بعد از انجام تشریفات قانونی بهش پرداخت میشه. ثریا پای تلفن سکوت میکنه. هنوز در حال هضم این خبره که وکیل شاه خبر دوم رو علاوه بر این مقرری، ایشون یک ارثیه هم به شما اختصاص دادن. ثریا یک بار دیگه شوکه میشه و میپرسه ارثیه؟ به چه مبلغی؟ یک مبلغ 40 میلیون دلاری. ثریا به گریه میافته. نه به خاطر مبلغ عجیبی که بهش به ارث رسیده، به این خاطر که شاه تا آخرین لحظه زندگی اون رو فراموش نکرده بود. ثریا از وکیل شاه درخواست میکنه که ماجرای اختصاص این ثروت رو پنهان نگه داره و خودش هم ماجرا رو به غیر از به خانوادش به کس دیگه ای نمیگه و موضوع این ارثیه هنگفت تنها بعد از مرگ ثریا فاش میشه. به نظر میرسه ثریا بخش از این پول رو در اختیار برادرش میذاره تا در بازار سهام اروپا سرمایه گذاری کنه و البته ویلایی هم در جنوب اسپانیا میخره. ویلایی که اسمش رو میگذاره ویلای مریم. مریم نام مادر بزرگ ثریا بوده. در سال 1369 ثریا تصمیم میگیره خاطراتش رو بنویسه. او یک کتاب خاطرات داشت که با کمک یک نویسنده آلمانی نوشته بود. اثری به لحاظ ادبی ضعیف و محافظه‌کارانه. چون کتاب در زمان سلطنت محمد رضا شاه نوشته شده بود، طبیعی بود که ثریا نمیتونست اون چه میخواست رو بی‌پروا بگه. برای نوشتن کتاب جدید ثریا به سراغ لویی ولنتین روزنامه نگار فرانسوی میره تا ضمن درج خاطراتش کتاب ارزش ادبی هم داشته باشه. در این مجموعه پادکست هر جا که به خاطرات ثریا رجوع شده از این کتاب بوده که در ایران با ترجمه زنده یاد امیر هوشنگ کاووسی منتقد سینمایی صاحب نام توسط نشر پیکان به چاپ رسیده. در سال 1370 و همزمان با چاپ کتاب در پاریس، ثریا پس از سالها تن به گفتگو با یک مجله و یک شبکه تلویزیونی میده. وقتی مجری تلویزیون از اون میپرسه کدام یک از این دو عشق، شاه و فرانکو، اثر عمیق‌تری بر شما گذاشته، ثریا میگه من برای فراموش کردن عشق نخستین به عشق دوم پناه آوردم. بدیهیه پس از مرگ غم‌انگیز فرانکو خاطرات عشق اول دوباره جون گرفت. صبح روز پنجشنبه سوم آبان 1380 یکی از دوستان نزدیک ثریا چند باری به او زنگ میزنه. هیچ کس گوشی رو بر نمیداره. او نگران میشه و به آپارتمان ثریا میاد. از لابی به آپارتمانش دوباره زنگ میزنه. باز هم کسی جوابگو نیست. کسی به ضربه های در هم پاسخ نمیده. مدیر ساختمون مجبور میشه با شاه کلیدی که در اختیار داره در رو باز کنه. صحنه پیش رو قابل پیش بینیه. جسد بیجان ثریا که همچنان در 69 سالگی و حتی پس از مرگ هم زیباست روی زمین افتاد. موسیقی گزارش مرگ ثریا رو به نقل از مجله فرانسوی پاریماچ بشنوید. این گزارش با خاطره آخرین دیدار خبرنگار این مجله با ثریا شروع میشه. ترجمه این گزارش از کتاب زیبایی تنها انتخاب شده و هومن خیاط صدا پیشه و گوینده اون رو برای جعبه میخونه.
پرنسس غمگین؟ من؟ نه، من یک پرنسس غمگین نیستم. ثریا ملکه سابق ایران در حالی که در یکی از مبل‌های گران قیمت آپارتمان مجلل خود در خیابان منتنی فرو رفته بود، به سؤال خبرنگار ما که به شهرت او به عنوان یک پرنسس غمگین اشاره می‌کرد، پاسخ می‌داد. او با تبسمی که حاکی از بی اساس بودن این شهرت بود، به پرسش خبرنگار پاریماچ پاسخ منفی می‌داد. اما چشمان غمگین او سخنی را که بر زبان جاری می‌نمود، تکذیب می کرد. بلی، ثریا علی‌رغم آنچه می خواست وانمود کند، زنی غمگین و موجودی تیره‌بخت بود که رفاه مادی و زرق و برق ظاهری زندگی نمی توانست زخمهای کهنه قلب مجروح او را درمان کند. ثریا در 69 سالگی حوالی نیمه شب یکی از روزهای پایانی ماه اکتبر عازم آخرین سفر عمر خود شد. عصر همان روز ساعاتی قبل از مرگ به چند نفر از دوستان خود تلفن کرد و با یکی از آنها قرار ملاقات فردا را گذاشت. سپس چند قاچ خربزه، میوه‌ای که خیلی دوست داشت، از یخچال برداشت و مثل همه شب‌های دیگر روی کاناپه دراز کشید و مشغول تماشای برنامه‌های تلویزیون شد. ثریا سالها بود که از درد کمر و پشت رنج می برد و در اواخر ماه سپتامبر می خواست برای معالجه به نیویورک برود که به علت واقعی 11 سپتامبر و پیامدهای آن در آمریکا سفر خود را به تأخیر انداخت. در روی میز اتاق نشیمن او علاوه بر جعبه قرص‌های مسکن، جعبه قرص‌های خواب‌آور و آرامبخش هم دیده می شد. و معلوم بود که ثریا از هر سه آنها پیش از آن که به خواب ابدی فرو برود استفاده کرده است. آزمایش‌های پزشکی نشان داد که ثریا در مصرف قرص‌های خواب‌آور و آرامبخش افراط نکرده و در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه 25 اکتبر 2001 سکته کرده است. جنازه او پس از انجام تشریفات قانونی با حضور صدها نفر از دوستان و آشنایان و علاقمندانش تشییع و به خاک سپرده شد و در مراسم یادبود وی بیش از 1000 نفر که بیشتر فرانسوی بودند شرکت جستند.
Il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
مراسم یادبود ثریا 12 روز پس از مرگش در کلیسایی در نزدیکی آپارتمانش در پاریس برگزار میشه. حدود 400 نفر در این مراسم شرکت میکنن. تابوت حامل جنازه ثریا که با یک پرچم آبی پوشیده شده از سردخونه به کلیسا آورده میشه، در حالی که پیشاپیش اون 6 نفر با شاخ گلهای سفید در حال جلو اومدن. دوستان ثریا که اکثرا از خانواده‌های سرشناس و پولدار پاریس هستند، عمده شرکت کنندگان مراسم را تشکیل میدن. از خانواده پهلوی شاپور غلامرضا برادر ناتنی شاه و همسرش و اشرف خواهر دوقلوی شاه در این مراسم حضور دارند. عکسای گرفته شده از اون مراسم اشرف رو در حال گریه کردن نشون میده. بزرگترین غایب مراسم بیژن برادر ثریا است. بیژن بعد از مرگ مادر و پدر ثریا تنها تکیگاه و تنها بازمانده خاندان اسفندیاری بود. در زمان مرگ ثریا بیژن در شهر کلن آلمان زندگی میکرد. او با اتومبیل شخصیش به پاریس میاد تا ابتدا در مراسم یادبود خواهرش شرکت کنه و بعد هم همراه جنازه به شهر مونیخ بره تا ثریا رو در کنار پدر و مادرش به خاک بسپاره. بیژن اتاقی در یک هتل مجلل در پاریس میگیره. او که از مرگ تنها خواهرش بسیار دل شکسته و ناراحته، دو روز قبل از مراسم چنان که گفته میشه در اثر زیاده روی در مصرف الکل و مواد مخدر از دنیا میره و شانس شرکت در مراسم تدفین ثریا رو پیدا نمیکنه. جسد ثریا یک هفته بعد در شهر مونیخ به خاک سپرده میشه. در مراسم یادبود ثریا در کلیسای آمریکایی پاریس، دریا دادور قطعاتی رو اجرا میکنه.
Que je peux t'aimer des fois je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais. Que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Har kujo sozi shenidi, az deli rozi shenidi, sher o avazi shenidi. چون شدی گرم شنیدم وقت آه از دل کشیدم یاد من کن
پرونده ارثیه ثریا یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده های میراثداری میشه. او در وصیت‌نامه‌اش نامی از برادرش نبرده بود و این شاید به این معنا بود که چند میلیون دلاری که برای سرمایه‌گذاری در بورس در اختیار او گذاشته بود رو براش کافی می‌دونست. او وصیت می‌کنه که تمام اموالش به حراج گذاشته بشه و درآمد حاصل از اون بین مؤسسات نگهداری کودکان بی‌سرپرست، صلیب سرخ و مؤسسه نگهداری از سگ‌های بی‌خانمان پاریس تقسیم بشه. این اموال شامل جواهرات، عتیقه‌ها، فرش‌ها، تابلوهای نقاشی، اساس خانه، اتومبیل، لباس‌ها و حتی آلبوم عکس‌هاش می‌شد. او همچنین مبلغی رو هم برای رانندش در نظر می‌گیره و سرپرستی سعیش رو هم به او می‌سپاره. 5 ماه بعد از اموال ثریا صورت برداری میشه و در قالب یک کاتالوگ 500 صفحه‌ای انتشار پیدا می‌کنه. در 8 تا 10 خرداد 1381 حراجی در سالن مجلل مؤسسه دور اومونتی برگزار میشه. یکی از شلوغ‌ترین حراجی‌های پاریس تا اون روز که بیشتر خریدارانش رو ایرانیان ثروتمندی تشکیل میدن که از سراسر دنیا به پاریس اومدن تا یادگاری‌های ثریا رو بخرن. گرون‌ترین چیزهایی که در حراجی به فروش میره یکی لباس عروسی ثریا با طراحی کریستین دیور به قیمت 1,200,000 دلار و حلقه برلیان عروسی ثریا و شاه به قیمت حدود 900,000 دلاره. مبلغ حاصل از فروش اموال ثریا حدود 8 میلیون دلار میشه که به این مبلغ باید قیمت آپارتمان 400 متریش در پاریس و ویلای جنوب اسپانیا رو هم اضافه کرد. با جمع‌آوری این ثروت و همچنین ثروت به جا مونده از بیژن که قاعدتاً باید به ثروت ثریا اضافه بشه، سر و کله بسیاری از اقوام دور بختیاری پیدا میشه که خودشون رو صاحب این ثروت میدونن. اما یک یادداشت معادله ها رو تغییر میده. حسن فیروزفر راننده و منشی بیژن یادداشتی رو در اختیار دادگاه قرار میده که بر اساس اون بیژن در زمان حیات کلیه اموالش رو به او بخشیده. متن یادداشت اینه: من کلیه اموالم را به ناجی و دوست خوبم حسن فیروزفر میبخشم. این یادداشت از اونجا که تنها 1 ربع قبل از مرگ بیژن نوشته شده تا سالها مورد تشکیک قرار میگیره. یک ادعای دیگه هم از یک پسر جوان آلمانی مطرح میشه که خودش رو فرزند نامشروع بیژن میدونه. ادعای او باعث میشه تا دادگاه دستور نبش قبر بیژن رو صادر کنه تا ازش آزمایش DNA به عمل بیاد. آزمایشی که ادعای پسر رو رد میکنه. دادگاه میراث ثریا و بیژن تا سالها طول میکشه و یک پرونده 4500 صفحه‌ای رو شامل میشه. پرونده سرانجام در سال 2016 به نتیجه میرسه. ثروت ثریا طبق وصیتش بین گروه‌های خیریه و صلیب سرخ تقسیم میشه و ثروت چند میلیون دلاری بیژن که بخش عمده ایش پولی بوده که شاه به ثریا داده بوده به رانندش میرسه. پایان ماجرای ثریا. اما صبر کنید، حرفای من هنوز تموم نشده.
قسمه، اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
معمولا وقتی من میگم به پایان پادکست این شماره رسیدیم، خیلی ها فکر میکنن باید دکمه پاز رو بزنن و بقیه حرفا رو گوش ندن. اما با این کار شما هم به همکاران من که زحمت زیادی در تهیه پادکست کشیدن و من اسمشون رو در پایان اعلام میکنم بی توجهی کردین و هم ترانه پایانی رو از دست دادین. این بار یک ترانه خاص در پایان پخش میشه که بعد از اعلام اسامی همکارانم توضیحش رو خدمتتون میگم. قبل از اون یک بار دیگه تشکر کنم از دیجی شهر که در این قسمت در کنار جعبه ایستاد. دیجی شهر جاییه که شما میتونید یک خرید 200 میلیون تومانی بکنید بدون اینکه پیش پرداختی بدید و بدون اینکه نیاز به کار خاصی باشه، میتونید از این فروشگاه در واقع وام 200 میلیون تومانی بگیرید و ازشون خرید بکنید و این وام رو 60 ماهه در طول 5 سال باز پرداخت کنید که توضیحات مفصل ترش رو در ابتدای پادکست دادم و همینطور نشانی سایتشون رو هم در کپشن گذاشتم که میتونید برید به اونجا و از خریدتون لذت ببرید. همینطور بگم که ما رو در همه پادگیرها از کست باکس تا گوگل پادکست و اپل پادکست میتونید بشنوید. همچنین میتونید به سایت ما به آدرس jabepodcast.com برین و همینطور صفحه اینستاگرامی ما رو با عنوان جبه پادکست دنبال کنید. چند شماره ای هم هست که ما نسخه تصویری پادکست رو در یوتیوب میذاریم. به خاطر مسئله کپی رایت موسیقی ها در نسخه تصویری کمتر استفاده میشه، ولی در عوض شما تصاویر متناسب پادکست رو در جای جای نسخه یوتیوبی ما میتونین ببینین. نسخه تصویری در کانال منصور زابتیان بارگذاری میشه. لطفا اگه رفتین حتما سابسکرایب کنین. همکاران من در این شماره خانم زهرا قائدی و آقایان هومن خیاط، ساتیار امامی، میلاد حجتی و فرشید سادات شریفی بودن. یک تشکر ویژه هم از دوست نازنینم گلاره عباسی که در این 4 شماره کنار من بود و زحمت روایت خاطرات ثریا رو کشید. اما ترانه پایانی این قسمت یک ترانه فرانسویه که ترجمه فارسیش میشه میخواهم مثل ثریا گریه کنم. شعر این ترانه رو خانم فرانسوا ملژوری نویسنده و شاعر بلژیکی بعد از طلاق ثریا گفته و خانم ماری پول بل خواننده فرانسوی اون رو خونده. ترانه‌ای که در اون خواننده میگه نمیخواد مثل یک آدم فقیر گریه کنه، بلکه میخواد مثل یک شاهزاده، مثل ثریا اشکاش رو لای ابریشم بریزه. با پخش این ترانه 4 قسمت طولانی درباره ثریا اسفندیاری بختیاری به پایان میرسه. خواهش پایانی من هم همچنان هست که ازتون میخوام ما رو به دوستانتون معرفی کنین و بذارین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگین سرزمین باشیم. این پادکست شماره 33 جعبه بود که شنیدید و من منصور ثابتیان هستم.
Et qu'on n'a rien, on n'a pas même son chagrin. C'est un chagrin sans importance, sans grandeur et sans élégance. Ma peine a son horaire, ma peine pointe à l'usine. Elle n'a pas de mystère, comme dans les magazines. Je veux pleurer comme Soraya, Je veux pleurer comme une princesse. Je veux pleurer avec noblesse, pas dans la soupe, mais dans la soie. Je veux pleurer dans un décor, un chagrin plus grand que ma vie, un vrai chagrin qui fasse envie. Je veux pleurer comme Liz Taylor. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux m'offrir ça. Quand on n'en a pas les moyens, on ne profite pas de son chagrin. On n'a pas le temps d'en faire le tour. Les pommes de terre brûlent dans le four. On ne s'y habitue pas. Ça porte sur le foie. C'est de la peine à dessous. On n'en sent pas le goût. Je veux pleurer comme Soraya, des larmes qu'on prend en photo. Pleurer sans rhume de cerveau, des larmes qui ne défigurent pas. Je ne veux plus de chagrin à la gomme, de chagrin payable par fraise. J'en veux d'un coup jusqu'à la retraite. Je veux pleurer comme la bégone. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux m'offrir ça. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux pleurer sans économie. Qu'une fois au moins dans ma vie, je puisse me dire que je ne compte pas. Je veux pleurer comme pour une fête, où on fout en l'air ses richesses. Je veux pleurer comme une princesse.